حي على الفلاح، حي على الفلاح. حي على خير العمل، حي على خير العمل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
إلهي أعظم البلاء وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء، أضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى، وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي، يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان، الغوث الغوث أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
ای آرزوترین برام،
در لحظه لحظه های تنفس، در ثانیه های تپش، یادم نرود که همه عالم محضر اوست.
السلام علیک یا عین الله فی خلقه، سلام بر تو ای چشم خدا میان مردم. این یه جمله اگه باور من بشه، باور من بشه که امام زمان به زندگی من اشراف داره، باور درون من بشه که اعمال من به عرض امام زمان علیه السلام میرسه، اینو باور کنم من.
برادرها، عزیزان، رفقا، ما در زمان حضور مولا صاحب زمان هستیم. درسته چشمای ما نمیبینه اون حضرت رو، درسته در پس پرده غیبت اون حضرت، بنابر حکمت هایی که از ما مخفیه، غایب از نظر ما، قرنها سالهاست مخفیه، اما ما در محضرش هستیم، همیشه همه جا احاطه وجودی داره اون حضرت بر ما، یعنی همیشه ما رو میبینه، در همه حال میبینه، همه جا همه جا.
قلب شناس که باشی، دلت را همیشه با یاد حضرتش و دعای برای ظهورش آباد نگاه می‌داری.
ای آرزوترین بهار، ای آرزوترین بهار، تنها امید روزگار، تنها امید روزگار، آرامش دلهای زار، آرامش دلهای زار، ماه شبای انتظار، ماه شبای انتظار، بیا برگرد ای مسافر خسته، از غم تو گسسته، تو رو پود دل این دل شکسته، ز هجر تو ابر دیده بهار، در فراق نگاره چشم پنجره ها در خون نشسته، در رویای دیدار تو هم، بیقرار تو هم، مرغ غم زده حالم، قوت پر و بالم، باب کن گره از این پای بسته، در رویای دیدار تو هم، بیقرار تو هم، مرغ غم زده حالم، قوت پر و بالم، باب کن گره از این.
برنامه ماه باران رو از رادیو گفتگو شنیدید. طاعات و عبادات شما عزیزان مقبول درگاه حضرت حق باشد.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان ارجمند. بسیار سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان. با ما در ارتباط باشید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه مشق شیدایی از رادیو گفتگو توجه بفرمایید. ابعاد مختلف 8 سال دفاع مقدس، کتب و آثار دفاع مقدس موضوع این برنامه است.
آقا چیزی نمونده برسم، الان که قیچی میکنم. چقدر مهمات داریم؟
مهمات؟ هیچ.
خب پس چیکار کنیم؟
هیچ، فقط انقدر وقت داریم که بنویسیم. یکی یکی بگیم، من خودم بنویسم. یه قلم و کاغذ بدیم. بسم الله.
بنویس حاجی جون، بنویس اینو. همه جا قرمزته.
بی خود قرمز قرمز نکن، فقط آبی داداش. همینم بنویس.
همه حساب کتاب رو بسپاریم به حاجی رضا، خودش میدونه چیکار کنه. حلیونه کسی
مواظب مادر آقا جون باشین. بگین حلالم کنن. ایشالله که نرگس هم خوشبخت باشه.
تو نمیخوای چیزی بگی؟
آخه مال من یکم خصوصی.
ها این عاشق حاجی. این خصوصیه. یعنی عاشق بابا.
بیا خودت بنویس. پشتش بنویس.
بسم الله الرحمن الرحیم.
چقدر روی تن ترکش نشست و رگای خاکو پر کردی با خون، که دست بردار نیست این خاکت تا یه لحظه از پلاک و استخون. تو آغوش خدا خوابیدی شاید که دیگه قصد کردی بر نگرد. کدوم حاجت رو میخواستی بگیری که حتی دست و پاتم نست کردی.
و آنان که از جان گذشتند برای ایمان، دفاع مقدس از آن رو دفاع مقدس شد که در پی دفاع ناموس بود. دفاع از خاک پاک نام وطن که آن هم ناموس جوانان غیور. آنها به آرمانهایشان رسیدند، اما حفظ آرمان آنان که رفتند و در یادها ماندند تنها مزین شدن خیابانهاست به نام پاک آنان. نبید مشق شیدایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرانقدر، هموطنان بزرگوارم در سراسر ایران اسلامی. آرزو میکنم هر کجا هستید در پناه خداوند متعال سربلند و پیروز باشید. توفیق داریم یک بار دیگه با برنامه مشق شیدایی از رادیو گفتگو خدمتون هستیم و ازتون دعوت میکنم حدود 2 ساعت با ما همراه باشید با این نوبت از مشق شیدایی رادیو گفتگو. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، از تهران و از طریق پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم با برنامه مشق شیدائی، و در این نوبت از مشق شیدائی هم قصد داریم بپردازیم به آثار دفاع مقدس، کتب دفاع مقدس و حالا قدری کم فروغ شدن این آثار در سالهای اخیر رو مورد بحث و واکاوی قرار بدیم. همونطور که مستحضر هستید، مقام معظم رهبری در بسیاری از بیانات، پیام‌ها و از جمله در یادداشت‌ها و تقریضاتشون مربوط به آثار دفاع مقدس، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس رو منبع عظیم و گنجینه ارزشمندی برای تاریخ میدونن و همیشه هنرمندان، نویسندگان و اصحاب فرهنگ و ادب و هنر رو به کاوش و جستجو در این معدن و دنبال کردن رگه های گرانبهای مفاهیم و معنویات و ارزش های اسلامی و انقلابی دعوت میکنن. تعابیر مختلفی رو هم پیرامون این موضوع از زبان ایشون بارها و بارها شنیدیم، از جمله این که ایشون معتقد هستن ظرفیت 8 سال دفاع مقدس برای تولید هزاران کتاب برای انتقال فرهنگ و ارزش‌های اسلامی و انقلابی میتونه مطرح باشه، همچنین اهمیت تدوین و انتشار خاطرات آزادگان در شکل بخشیدن به تاریخ ما و تأثیرات اون در آینده، و نکات مختلفی که مقام معظم رهبری در بیانات مختلف خودشون پیرامون این موضوع اشاره کردن. این اهمیت موضوع رو خدمتتون عرض کردم به خاطر اینکه گفتم قصد داریم در این نوبت از مشق شیدائی رادیو گفتگو بپردازیم به کتب دفاع مقدس و قدری عرض بکنم کم فروغ شدن این آثار در سالهای اخیر. به همین منظور در این نوبت از مشق شیدائی در محضر سه میهمان ارجمند، جناب آقای نصرت الله محمودزاده از نویسندگان و محققان عرصه دفاع مقدس، سرکار خانم سهیلا راجی کاشانی از نویسندگان خوب کشورمون، و همچنین جناب آقای دکتر علی زارعی نجفدری، دبیر کل محترم اتحادیه جهانی ناشران مسلمان هستیم که میخوایم این موضوع و این بحث رو انشالله خدمتشون باشیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. اما سلام عرض بکنم خدمت جناب آقای محمودزاده عزیز از نویسندگان و محققان عرصه دفاع مقدس. جناب محمودزاده سلام، وقت بخیر، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو و خیلی خوش آمدید به مشق شیدائی.
منم عرض سلام دارم، امیدوارم که امروز شیدائی بر مشقمون غلبه بکنه و دو کلمه حرف خوبی بزنیم.
خواهش میکنم، انشالله همینطور خواهد بود و استفاده میکنیم از نکات و سخنانی که میفرمایید. سرکار خانم راجی کاشانی، خدمت حضرت عالی هم عرض سلام و ادب دارم و ممنونم که دعوتمون رو پذیرفتید.
خواهش میکنم، من هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
بسیار متشکرم. آقای دکتر زارعی، خدمت حضرت عالی سلام عرض میکنم. خیلی ممنون و متشکریم که دعوت ما پذیرفتین، تشریف آوردین، ان شاءالله در مشق شیدائی رادیو گفتگو خدمتتون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، مهمانان محترم و شنوندگان عزیز و ارجمند، مخصوصا همکاران بزرگوارتون که خیلی زحمت میکشن.
خواهش میکنم. همونطور که عرض کردم خدمتتون، قصد داریم بپردازیم به آثار دفاع مقدس، کتب دفاع مقدس و این موضوع رو و ابعاد مختلفش رو مورد بحث و واکاوی قرار بدیم. با اجازه دو مهمان دیگر برنامه، من بحث رو با جناب آقای محمودزاده آغاز میکنم. آقای محمودزاده عزیز، با توجه به اینکه حضرت عالی از نویسندگان و محققان عرصه دفاع مقدس هستید، برای اینکه ما قدر بیشتر آشنا بشیم با حوزه دفاع مقدس، یه سابقه ای رو بفرمایید از اینکه نویسندگی در این حوزه تقریبا که شروع شد بعد از جنگ و این فراز و نشیب هایی که در این چندین سال طی کرده رو اشاره بفرمایید. ان شاءالله در ادامه در خدمت مهمانان دیگر هم ان شاءالله خواهیم بود.
عرض سلام دارم مجددا و ان شاءالله بتونیم یه نکات کاربردی رو در این دقایق خدمت شما هستیم به کمک دوستان دنبال بکنیم، چون یه حلقه مفقوده ای هستش که سالها دارن این مسئله رو مطرح میکنن که نش چیه، مشکل چیه، فروش نمیره، میره، تیراژا کمه، زیاده. به نظر من اینا همش بهانه است. دلیل نداره کشور با سابقه تمدنی مثل ایران کمتر از مثلا ژاپن خود خواننده نداشته باشه و کمتر از کشورهای اروپایی نخواهد داشته باشه.
بله.
پس ریشه ما مشکل نداره. ما باید ببینیم در قرن معاصر چی کار نکردیم که باید میکردیم، چی کار کردیم که نباید میکردیم. میایم تو قضیه دفاع مقدس که بنده از افغانی هستم که جنگ نویسنده شدم. مثلا نویسندگی بلد نبودم، جنگ منو نویسنده کرد. یعنی اون صحنه ها منو وادار کرد که خیلی نامردی اگه اینا رو ننویسی به مردم نگی. ترم اولین نفراتی هم بودم که داوطلب وارد جنگ شدم و قطعنامه هم که قبول یه دو ما موندم، بعد قطعنامه اومدم که دیگه جارو بزنیم برگردیم خونه زندگیمون.
بله.
اتفاقا من هر دهه چند تا کتاب هم داشتم، دهه 60 کتاب داشتم، دهه 70 80 و الان که توش 90 هستیم، حدود 20 خورده هم اثر از من چاپ شد از ناشرهای مختلف، خصوصی، ارگان ها، خصولتی، انواعش.
بله.
درجه اینه که اون کتاب به شما میگه چه ناشری میتونه قابلیت داره این رو به مخاطبینتون برسونه. و ادعاها هم حالا شما مثلا دهه 60 که میگی، بنده میگم از جمله نویسنده‌های مثلا از درون جنگ هستم، اما ما دنبال این نبودیم که کتاب خوب بنویسیم، دنبال این نبودیم که نویسنده حرفه‌ای بشیم، فن داستان نویسی رو بلد باشیم بعد بریم جنگ. یه اتفاق بود، همونطوری که گفتم بیاین خورم شهر رو گرفتم. در واقع اون شیدائیه غلبه کرد بر ما که قلممون رو راه بندازیم. بعد فهمیدیم که باید بریم فنش یاد بگیریم، دنیا چه خبره، چه کسایی، چه نویسنده هایی تونستن ماندگار باشن. بله. اینا مال بعد از جنگ ماست، در دوره جنگ نبود. حتی با دوستانی هم که نویسنده بودند و در گیر و دار جنگ این مسئله داشتن، من از جمله کسایی بودم که الان وقتی نیست که ما بریم در این قضیه متمرکز، چون نه دشمن منتظره که ما ببینیم چیکی بلدیم بعد عملیات بکنه خرمشهر بگیره، نه ما دنبال این بودیم که سب کنن ابزار لازم ادبیات رو داشته باشیم، ناشر آماده باش باشید، خواننده ها آماده باشید، میخوایم بریم فاور بگیریم. هیچ کدوم اینا نبود، ما بودیم که باید بر زبان غلبه میکردیم. به همین خاطر یادم وقتی از عملیات کربلا 5 برگشتم، کتاب شبای قدر رو نوشتم، قدر کربلا 5 بود، یه دوتا نویسنده خیلی حرفه‌ای بیراستاری کارم گفتن تو با این کارت میتونی 7-10 تا کتاب بنویسی. گفتم زمان کربلای 5 زمان این کار نیست. و پذیرفتن. میخواد این چی به من بگه؟ و بعد از جنگ که حوصله به خرج دادیم رفتیم کتاب‌های بزرگ دنیا رو در حوزه جنگ خوندیم، مطالعه کردیم، جنگ‌هایی که توی روسیه بود، توی غرب بود، توی جنگ‌های داخلی اسپانیا بگیر ما رو، توی آمریکا، این رو فهمیدیم. این ادبیات بعد از جنگ هست که میخواد به سمت ماندگاری بره، ولی به شرطی که تو ردپای از اون داشته باشی. و بزرگترین اشتباهی که نویسنده‌های حرفه‌ای کردن همین جا بود، نیومدن یه گروهی رو از اونجا بگیرن و بعد در جسم ادبیات ماندگار انجام بدن، و از همین جا هم داریم میخوریم. بنابراین این که کاغذ گرون شد، مردم نمیخورن، اینا همش بهانه است. اینا همش دنبال این هستیم که خودمون رو تبرئه بکنیم. با این نگاه، حالا مثلا من میگم من محمودزاده که هر دهه چند تا کتاب داشتم، 4 تا 5 تا بر حسب زمان، اینجوری است که کتاب دهه 60 منو بهتر بخرن. کتاب اون موقع روح بیشتری داره دیگه. منی که تو عملیات بنویسم با منی که دارم توی مثلا زمان گل بلبل دهه 80 بنویسم خیلی باید فرق کنه. نه، اینطور نیست. بس دیگه داره به اون وجدان نویسنده که چقدر متعهد باشه به اون چیزی که باید وفادار باشه.
بله.
یعنی چی؟ یعنی تو نیای کاسبی بکنی، یعنی سفارش بنویسی چون فلان ناشر پول بهتر میده براش بنویسی، و از همینجا انحراف شروع میشه. اگر اینطوری نگاه بکنیم میبینیم ما سازمانی رو نداشتیم که بتونن مأموریت پیدا کنن. اون جمله که حالا شما فرمودید، مقام معظم رهبری میفرمان، ما از فرهنگ غنی برخوردار. خب بودیم، به ما چه؟ ما که بلد نبودیم استفاده بکنیم، ما که اومدیم اینا رو خرجشون کردیم، خرج سیاسی خیلی چیزای دیگه، یه جای بحثش نیست. به عبارت گذاشتیم شهدا رو، برگشتیم با خودمون شهر و حالا افتادیم به این روز که تیراژمون به 50 و 500 و 100 کاغذ گرون شد، غمومون بگیره. مگه یه کاغذ دو برابر بشه چند درصد کتاب اثر میذاره؟ آیا اون خواننده تشنه این که الان میخواد تو جامعه هویتش پیدا بکنه مرده 5000 تومنه؟ پس معلومه اون تشنه نیست. و اصل الکی به کسی که تشنه نیست آب ندید شما.
بله.
اگر با این نگاه وارد بشیم اون وقت میفهمیم که مشکل نش چیه.
خیلی متشکرم آقای محمودزاده عزیز. خب من حالا خیلی شما شروعتون رفت یه فاز مشکلاتی که این حوزه داره، حالا انشالله کم کم خیلی مفصلتر به این موضوع خواهیم پرداخت. سر بخوام راجی، حالا با توجه به نکاتی که آقای محمودزاده گفتن و من قبل از برنامه خدمت شما بودم، فرمودین که دارین وارد عرصه نویسندگی در حوزه دفاع مقدس هم میشید و یا شدید، نگاه شما به عنوان یک نویسنده به حوزه دفاع مقدس چی هستش؟ حالا به عنوان مقدمه بحث با حضرت عالی، بعد انشالله باز خیلی مفصلتر به موضوع خودمون خواهیم پرداخت.
خواهش میکنم. البته شاید بعد از صحبت ایشون بهتر بود به وارد حوزه نشر میشدیم، منتها حالا شما میفرمایید چشم.
خواهش میکنم.
من در ادامه صحبت استاد گرامی فکر میکنم هم که فرمودند، یعنی ما شاید دهه‌های 60 و 70 من اون زمان روزنامه‌نگار بودم.
بله.
که نشریه کار می‌کردم و بیگانه با فرهنگ جبهه نبودم. زمانی که چند جلدی های فرهنگ جبهه در اومد، از در واقع خیلی مطالب قابل استخراج بود از این چند جلدی ها و از به طنز می پرداخت به مسائل دیگه، اون زمان تازه این مطرح شده بود که باید جنبه های مختلف جنگ رو دید، همطور که ایشون فرمودن، و نگذاشت توی جبهه ها و برگشت. من فکر میکنم به هر حال یک کمکاری بزرگ رو میخوام ازش حرف بزنم.
بله.
یعنی اینکه حتی آقا فرمودن که 8 سال جبهه، 8 سال دفاع مقدس، خیلی چیزهای نوشتنی داره، گفتنی داره و شنیدنی داره. این یک واقعیته. در جنگ های بزرگ هم کمتر که استاد اشاره کردن، توی اون جنگ ها هم ما شاهدیم که بعد از 20 سال 30 سال اصلا از حوزه ادبیات خارج بشیم، فیلم نامه هایی که در واقع بعدش ایجاد شد، الان فیلم های بزرگی که درباره مثلا جنگ جهانی دوم یا اون سالها خلق میشه، اینها در واقع آثار ماندگاری هست که بعد از اون تاریخ های شفاهی در واقع الان خلق میشه.
بنده
یه ما یه کمکاری بزرگ داشتیم. این کمکاری بزرگ چیه؟ اون سالها یادمه یه مراکزی روی ثبت تاریخ شفاهی جنگ کار میکردن، یعنی یکی یکی رزمنده ها رو میرشوندن، باشون مصاحبه میکردن، این خاطرات رو خام خیلی هر چی به دلش میومد میگفت، ثبت میکردن، پیاده میکردن. حالا چقدر از اینها مونده من نمیدونم، یعنی این هم بازی که از اون کمکاری های بزرگه، ولی قرار بود که این تاریخ شفاهی تبدیل بشه به عنوان یک ماده خام، به عنوان بله. یک منبع مورد استفاده قرار بگیره، آثاری از اینها محصولی خلق بشه و بیرون بیاد، متولد بشه. این آثار چی بودن؟ داستان بود، داستان کوتاه بود، داستان بلند بود، رمان بله. بود که بارها حضرت آقا اشاره کردن ما رمان به اون معنی واقعا اصیل خودش نداریم، به ویژه درباره دفاع مقدس. و بعد از رمان و اینها قضیه فیلمنامه است. اینها آثاری هست که باید بعد از این کارهای در واقع خام و ابتدایی از دل اونها متولد بشه. این اتفاق نیفتاد. این کمکاری متوجه همه ما هست، از نویسندگان، محققان، کسانی که تو این زمینه کار کردن، حتی صاحبان این خاطرات. اتفاقی که افتاد از چند سال پیش، این آثار به صورت زندگی نامه داستانی شروع به مثلا کار شد با راوی.
بله.
مراکز مختلف هم این کار رو انجام دادن، ناشران هم اقبال نشون دادن، چون مردم اقبال نشون دادن. علت این اقبال هم یه مقدار در واقع کنجکاوی